چه بگم؟ اقوال رو بگم اینشتر چیز مسئله مهمه توی بقیه جامعه الان تفاهم اصلا وجود کامل توضیح دادی؟ اما اصلا تشکیک و وجود رابط و این بقیه یک شد دیگه دوباره اگه وقت دسته شده
تشکیل در وجود مثلا شما تشکیل مفهومی قائل باشید مثل ابن سینا دست رو در باشید تشکیل وجود به نحو وجود تشکیل قائل باشید تشکیل طولی قائل باشید مثلا که ما گفتیم وحدت شخصی قائل باشید درسته؟ هر کدوم اینا که قائل باشید انشاباتش بعد در تفسیر وحدت نظام هستی جهان هستی رابطه علیت رابطه بین علت و معلوم افاضه‌ای که از بالا به پایین میشه تفسیرش کاملا چی میشه؟ متفاوت میشه. پس من یه گروه وحدت مفهومی میگم یا مفهوم وجود واحد اما مصادیقش کاملا متکثر. یه گروه بالاتر میگم تشکیک طولی میگم میگم مابعد اشتراک این مابعد امتیازه وحدت مفهومی بالاتره وحدت تشکیکی داره او که میشه همین کلام تو بدایانه های داریم بخونیم یکی سری دیگه
یعنی مرتبه بالاتر فانی رو داره
نه تنها وحدت مفهومی وجود هست بلکه وحدت تشکیکی هم هست این مابعد اشتراک و مابعد امتیاز اینه تمام یه دسته هم از این بالاتر هم وحدت شخصیه میگن که میگن اصلا وجود یک شخص بیشتر نیست و اینا کم خداست و داره مظاهر همون اسماء و صفات الهی هستن
کلام حسن زده
آره که وجود جدایی نیستن مظاهر همون اسماء و صفات وجود جدایی همیشه وحدت شخص وجود سه تا دیدگاه اصلی وحدت مفهومی وحدت تشکیکی و وحدت شخصیه بعد حالا هر کنه دوره انشابات دارم سه اصلا بگیدیم پنج تا اصلی داره وحدت بجم سه تا اصلی میشه وحدت مفهومی وحدت تشکیکی وحدت شخصی
بودی رابطون
بگیدیم بگیدیم بقیه رو برسن دو تشکیم بگیدیم خب بپرس
داریم مینویسیم تقابل بین اعضام چرا محاله؟
خب دیستن که تقابل
شد خب مثلا بین یه وجودی و عدمی شد یه تقابلی بشه
خب عدم وجودی یه دفع وجودیه به اعتبار وجودش معنا داره عدمی دوتا عدم که نداری اگه دوتا عدم مضاف بگی خب اون به اعتبار وجوده هم مضاف بگی لعیش نباره دیگه مثلا به احکام عدم بگی
ما اونجایی که چنونم عدم های
اسمش چیه؟ دو تا عدم مطلق نداریم
عدم ملکه
هم یه چکار مضافه
خب دیگه اینجا هم کار کنیم عدم مضاف
خب میگم میشه بوده میشه به طالب وجوداش
شما اونجایی که ما خواهیم الفاظی بکار میگونیم ما میگفتیم توی مثلا عدم ملکه یه طرف وجودی در عدمیه
عدم مضافه
خب اونجا ما رو از عدم ملکه مضاف کنیم دیگه
خب میدونم عزیزم تو دقیزه چجوری بود؟
عدم ملکه مطلق
خب بین دو تا عدم مطلق و تقابل نه بین وجود با عدم مطلق تقابل داری بین دو تا وجود هم تقابل داری شما میگید حالا بین دو تا عدم مضاف هم میشه تقابل درست کرد میشه منتها به اعتبار وجودهای مضاف الیه در حقیقت بالا وجود داره
ما اینو
میخوام
به این تصریح کنیم که برای وجود است باید عدم
ملکه
سر تصریح کنیم
همینطوره تو عدم ملکه بالا وجود داشته لذا اگر شأنیت وجود نباشه اون عدم ملکه هم معنا پیدا نمی‌کنه ولی بین وجود با عدم مطلق هم تقابل دارید مثل همون دقیزه پس تقابل بین وجود و عدم یا دو تا وجود درست میشه عدم و عدم مطلق درست میشه
این
اقسام
که
ذکر
میکنیم مثلا تقابل ها
این پا این وصف هم مفهوم هم نیست تقابل ها
وصف مفهوم
هم نیست همطور که انواع همدیگه گفتن اون وصف هم نیست البته یادتون کنیم گفتن علامه تماتوینه اینو تناظر بین ذهن و عید ایجاد می کنند و فوری از این هم ممکن منتقل می شن و به نفس بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله هر دوتاش برم.
حالا آب یا چایی فقط دا چیز سر یخ برمش
برم
چی گفتی؟ یه بار دیگه که گفت به طبعه بلعرز نیست دیگه هم دیگه بگه به طبعه بلعرز نیست برم. مطالعه سوال آنی بود که ما میگیم بین دوتا عدم تقابل نیست باید عدم مطلق چون بزن بودم نداره اما بین وجود و عدم مطلق تقابل است که تناقضه بین دوتا وجود هم تقابل هست عدم های مضاف هم این دل مشهور در حقیقت به خاطر وجود های به نظر به عدم نسبت داره شده امام بگه نه خود عدم مضاف هم به طبع میتونه به طبع البته میتونه باشه چون اصلش مال وجوده ولی الان حقیقتا مال نسبت داره دیگه
ببینید بتونیم تموم کنیم روز واحد کسی رو هم شما چقدر حوالی
خب در تقابل تضاد یه صلوات بفرستید
لا
مثلا
الله
اکبر الله اکبر فایل صوتی
نداره ضبط شده باشه
یا اسفارش هست
اسفارش هست
بعد چیزم هست اون تاریخ القواعد ترکی هم هست که درس بده ضبط شده یا پولادی
اسفار
یعنی آره مثلا اون درسی که مثلا معمولی صفحه بخونم ایشون هفت صفحهش هست به جز جایی که میخوره به اقوال فخر رازی و اینجور بحثه که دیگه با ذوق ارفانی میسازه اونا رو سریع میخونه اقوال ها خیلی سریع ولی این قسمت های اینطوری رو چیز میخونه یا هر استاد یه روش
اینا نداره علامه
حاشیه و نهایی چیز حاشیه و نهایی یا شرح منظومه شرح منظومه رو حاشیه داره چرا شرح منظومه اصلا جدا با حاشیه حسن زاده چاپ هم شده ولی نهایی و بدایی و اینا داره حاشیه دوار هم نداره اون دوار چه بوله اسفار گوش میبنی زمان خب این هم از این اما تقابل تضاد گفتیم که اول متقابل هم گفتیم دوتا معنا هستن که بگید جمع نمیشن بعد گفتیم متقابل هم یا دوتاشون وجودی هن یا یکی وجودی یکی اگه هر دو وجودی بودن یا بگید یتوقف تعقل احد و لا تعقل الاخر یا لا یتوقف اگه یتوقف اگر لا یتوقف پس زدان اولا دوتاشون وجودی هن ثانی هن تعقل یکی بر تعقل دیگری وابسته نیست و از انواع تقابل هن از انواع تغایر ذاتی هست بخونیم از تضاد علا ما تحصیل هم بیند تقسیم سابق دیگه دو تا امر وجودی باشن الان با وجودی هم کیا خارج شدن؟ عدم ملکون هستن که متضایف هم نباشن یه چجوری نباشن؟ توقف نشون فهم یکی بر دیگری متغایره این به ذات باشن یعنی با ذاتا جمع نشون البته از جهت واحد مکان واحد زمان واحد غیر مجتمعی با این سه شرط ها که قبلا هم گفت درست آقا این از حالا چند تا احکام برای تضاد گفتن این حالا میگه یکی این که مقولات عش هیچ وقت با هم تضاد خدمت شما اصلا ندارند چرا پس بگو
جنس
آلی
هم میگه
از این گلتن فرق نمیشه
که ریون
سلون مثلا
تضاد
هم تضاد نده حالا میگه تضاد فلسفی بر تضاد منطقی دو قید اضافه میکنه یکی این که بینهما غایت خلاف یکم داخلان تحت جنس غریب دیگه در رفت دیگه لذا تضاد فلسفی در مقولات عشق خود اون اجناس حالیه معنا نداره چون اصلا جنس غریبی بگید ندارن در حالی که در تضاد فلسفی این دوتا قید اضافه شده بود یکی بینهما غایت خلاف یکم داخلان تحت جنس بگید غریب و این قید در مقولات عشق نیست مقولات عشق متوایل به تمام و ذات هم تحته جنس نیستن ازا تضادی که ما داریم دارم توی سلسله اجناس اگه بخواد شما در نظر بگیرید تضاد همیشه توی اون آخرین انواع یعنی نوع سافل معقر میشه. اونم دو تا نوع سافلی که بالاشون یه جنس غریبی قرار بگیره، مثل رنگ سیاهی و رنگ سفیدی که هر دو تحت جنس لون یا رنگ قرار داشته باشن. درسته؟ این در مورد تضاد فلسفی بشنه. این از احکام تضاد یه اشکالی که کتاب داره اینه، قبلا تضاد منطقیشو تعریف کرد، تضاد فلسفی رو هنوز تعریف نکرده، بعد اینجا میاد احکامشو میگه. متوجه؟ حالا شما اگه از بیرون اینو ندونید یه دفعه اینجا گیر میگه این جنس غریب از کجا آمد، حالا صحبت اندراج تحت جنس غریب نبود. لا تضاد در بین الاجناس العالی من المقولات العشر، اون مقولات که کم و کیف و عین و متا و وضع و اضافه و جوهر و اینا با هم تضاد ندارن، چون بیش از یکی از این مقولات در یک مکان هم میتونن جمع شن. مثلا کم و کیف و غیر اینا در اجسام جمع میشن. الان این انجیری که مقابل من هست کیفی دارد، رنگ کیف محسوس دارد، کمیتی دارد، یه مقدار وضع دارد و خیلی اعراض دیگه دارد. درسته؟ و همینطور انواع هر کشون با انواع دیگه، حتی بعضی از اجناس که تحت یه جنس میان با بعضی دیگه، مثلا رنگ با تن، اینا تضاد ندارن. تضاد بل استقرا، تضاد فلسفی محقق میشود بین دو تا نوع اخیر که تحت یه جنس غریب قرار بگیرن، چون گفتم دو تا شرط تو تضاد فلسفی اضافه میشه، یکی بینهما غایت الخلاف، یکی هم داخلان تحت جنس غریب، مثل سواد و بیازی که مدعی میشن تحت رنگ، این گونه تغییر کرده. این هم هست
رنگ
رو اون وقت
تکلیفشون
چی میشه؟ همون سیاهی و سفیدی رو مثلا مقابل هم مثلا متضادن.
ضد فلسفی. بله. مثلا رنگ مثلا زردی و سفیدی رو واسه چی میشه؟ ضد فلسفی نیست، ضد منطقی هست. ما تفاوتی اصلا هیچ کدوم در اصل تفاوت با هم نداره.
اون تفاوتی که تو منطق میگفتن یه قسمش هم که ضد هم بود همون ضد منطقی بود. بعد توی فلسفه زدی که استفاده میکنن دو تا قید بیشتر دید. حالا این زد فلسفی نبود بود، نبود که نبود، بگه قرار بود که
تو همون فلسفه چیه؟ زد فلسفی نباشه زد من از احسان تقابل میشه
نوز. ببین جایگزین که نکردن، نگفتن همه اونایی که چهار تا قسم میکردن ما هم چهار قسم میکنیم منطقه به جای زد منطقی میذاریم زد فلسفی، این کار که نکردن. یه اصطلاح دیگری دارن به نام زدام، اصطلاح دیگری است که این همون قیود ضد منطقی رو داره با دو قید زیادتر، بنابراین به این ضد فلسفی نمیگن. خب متضایفان هم نیست، نقیضان هم نیست، ضدان هم نیست، متقابلان هست. خب اشکالش کجاست؟
همین هست. شما تو بخاطر ببینید کدوم یکی از اصل تقابله،
ضد منطقی، منطقی ضد فلسفی نیست. این تضاد دیگه تو منطق و نقص و تعالیم اون هست، چون تو فلسفه دو تا قید اضافه تر می کنن، این دو تا قید اونجا نیستن دیگه ضد فلسفه بشه، این قید قاید خودشون نیست، ضد فلسفه بس مثلا چون قرمزی و سفیدی، زردی و سفیدی ده دیگه. به خاطر این بود که بخواستن قاعده لولت تضاد اینو مقدمه چگیری کنن برای قاعده فلسفی دیگری به نام لولت تضاد لما سهل فیض عن المبدع الجواد. بعد اون تضادی که اونجا میگن بالاترین و پایین ترین فرد از یک نوع رو میخوان بگن که میگن این باعث افاضه میشه. مثال بزنم ولی قاعده بحث ما نیست، اما الان صحبت کنم اجمالا بفهم. مثلا اگر صدامی در مقابل امام خمینی نبود خیلی از مردم به فیض شهادت نمی رسید. این تضادی که وجود داره مثلا اگر دو طرف تضاد دو قطب خلاف باشن بستر رو برای فیض الهی فراهم بید. نه اینکه صدام بخواست نام فیض برسن، این اتفاق تکمیناً میفته. یعنی وقتی به صورت طبیعی دو تا موجود که از یک جنس غریب هستن یعنی در اوج تقابل با هم قرار میگیرن، بستر برای افاضه برای سالین چی میشه؟ مهیا میشه. مثلا اگه فرض کنیم دو گروه با هم جنگ کنه، اینا مثلا 60% خوبن 40% بدن، اون یکی هم مثلا 40% خوبه 60% بده. اینجا اون بستری مهیا نمیشه که دو گروه در مقابل هم قرار بگیرن، یکی 100% خوب باشه، یکی بگید 100% بد باشه، یه قطب مقابل بشه. وقتی این تضاد بین اطراف زیاد چون این میخواستن، این قاعده میخواستن بگن تضاد رو به همون معنای خاص همون معنی رو گرفتن، بین همون آیت و خلاف و داخلان تحجیلستن در این رو هم اضافه کردن که بعد اون قاعده که میخواهم بگن بتونم با یک کلمه تضاد مرتبه بگن.
لزوما
برای فضل وجودی برای
طرفین نیست،
نه این اتفاق میفته،
یعنی این توی شیطان هم هست،
شیطان نسبت به خدا هم هست،
برای تو به همین معنی هست
مثلا شیطان.
از این دو تا چیز متفاوت میشه آقا، مثلا آقای مصبا مثلا نخونه اینو نوارش گوش دادم اینجا اینو تشبیه کنم به واکسن، میگم واکسن به ماه و هوا و مایه که شما میزنید یه مایه مثلا عفونی با این خاصی که هیچ ویژگی نداره، اما وقتی داخل بدن شما قرار میگیره در تقابل با اون مثلا موادی که داخل بدن شما
باعث میشه که شما
یه مقاوم میشی، حالا نشون دهنده فضای موجود نیست
بس.
اما این طیف والا اون آقایون دیگه کلا یه چیز دیگه میگن،
فنیاشون
میگن حاجا خودشون، من
اون حداقل تا اونجایی که من خبر دارم آقای حسن زاده به طور خاص در ذیل همین لولت تضاد لما سهل فیزن مبدل جواب تو حاشیه تعمید القواعد ابن ترکه توضیحاتی که میده همینا رو میگه. حالا اگه کتاب دیگه‌ای شما دیدید که چیز دیگه‌ای گفته خب باید مقایسه کرد.
حالا این جمله شون رو میگم شاید من فهمم، مثلا میگن که این جمله سو انتصاب به این آقام نمیدن به همین آقای کس بود، میگن شیطان به خودی خود در جایگاه خود موجود مقدس است که نباید در عمود باید ازش عبور کردی، یعنی چی؟
این باید توضیح مفصله. این تقدس اگه کسی هم فکر اون تقدس ارزشی منظوره این نیست، این نیست، اون باید که وجود ذاتن خیره دیگه، خود همین که
در مثلا رازه می فرمان شیطان مظهری یا مزل خود است، این
خود ظهور بودن خودش خیره، اون تا وقتی مظهر صفت سلبیه میشه این حرف دیگه است، این دیگه بس ذات یا فعله، این ذات یک مرتبه از وجوده و چون وجود مساوی با هست خیریت، این هم یه خیریست، اما در مقام صفت فعل که قرار بگیره این لزومی نیست، به این معنا نیست که خیر باشه، مثلا مرحله دو صفت سلبیه باشه،
مثلا اینکه همون شعر مولوی رو میاره راجع به سگ ترکمن،
حالا هی حرف تو حرف میاد بعد حالا ایال زینه قاعده
کنیم که خون نظری باید بحث بشه، همین حرف کردم، همین جمله کردم،
نه اولت تعداد نمو سر فیض
بگم، نه همین تقدس رو باید داشت عبور کردم، همین جمله کردم گفتم
این آرخه زینه، این زینه بینه کجا بحث میشه، یه بحث داریم که وجود موسان با خیره، زینه بحث خیر و شر، بعد دیگه این سوال میشه اگر وجود موسان با خیره پس وجود موجوداتی که در این عالم هستن که ما از اینها جز خباست و شرارت سراغ نداریم، اینا موجودن دیگه، پس این چگونه توجیه میشه؟ دقت کردیم یا نقض میشه از این نظریه دست میکشیم یا هنوز رو نظر وجود مساوی با خیر و شر و عدمیست میمانیم، درسته؟ اگر میمانیم این نقضها رو چجوری جواب میدیم؟ اگر هم دست میکشید که دست میشید زیر اون بحث میاد که حالا اگه بخواهم بگیم میشه مرحله 12 این کتاب بحث خیر و شر، دقت کن جای بحث
خودم دارم
و بله دیگه اونجا
نبی فلسفه
الان 5 تا مبنا هست اونجا تو بحث خیر و شر فلسفه، 5 تا اصلی هست، یه ده همینان که آقای اخوانزادگان صفر و همین حرف هستن که ما هم قبول داریم تا حدودی، البته که حرف درست نیست، اصلا وجود مسابقه با خیر است و ما وجودی که شر باشد نداریم، اون چیزایی که شما بهش میگید شر و شروع در حقیقت به یه حیثیت دیگری برمیگرده، این یه قول، یه قول دیگه هم مشابه اینه بود تا معرفت شناختی تعریف میکنه، میگه اون چی که شما میگید شر باید بیم از چه زاویه بهش نگاه میکنید، همونی که از یک زاویه نگاه شره از زاویه نگاه دیگری خیره، یه نظر دیگه که این رایشتره میگن نه ما شر هم داریم اما در کل هستی اگه نگاه بکنید کلش رو نگاه کنید، موجوداتی که داریم یا خیر محضن سرزد هم یا خیر غالب و شر قلیل هم، شر قصد کل هستی ها ولی برای خودش مثلا ضررش بیش از نفعش باشه، مثلا کل هستی نوعیه، این هم یه جواب، و دو تا جواب دیگه هم هست که حالا بحثش چه خودش نه کلی هم نیست، ولی یکی از اون دیدگاه اینه که وجود مسابقه با خیر است. خب بعد نرز میشه به موجوداتی که ما جز خواستشون سراب نداریم. حالا بگو ابلیس، بگو صدام، بگو چه میدونم اوباما، بگو هر کی میخواد بگی، اینا بس چی میشن؟ اینا با نرز مطرح میکنن شمر مثلا. بعد اون یه دفعه نرز قبول دارن، اینایی که قبول ندارن جواب میدن، جوابی که میدن در حقیقت به این برمیگردونه که اون شرارت اینا به اون حیثیت وجودیشون نیست، اتفاقا به خاطر اون چیزاییست که ندارن، اون مراتب وجودی که ندارن، اون علمی که ندارن، اون حکمتی که ندارن و علاقه سلاح هازن. بحثش اونجاست. زدان منطقی هم تقابل زدان فلسفی هم تقابله، بودن زدان فلسفی اخص از زدان منطقی. خب اینو خوندیم مقولاتش شما چه خوندیم؟ خب مورد بعد، وقتی که اینا میان میگن که آقا زدان امران وجودیان به اصطلاح لا توقف تعقل عدل ما تعقل الاخر داخلان تحت جنس غریب بین هما غایت الخلاف، طبیعتا این ضد فلسفی یک موضوع میخواد، این باید یک موضوعی باشد که دوتا وصف در موردش در نظر گرفته بشه که بین این دوتا وصف نهایت اختلاف باشه، مثلا یه رنگی در نظر بگیریم که از این ور سیاهی باشد از اون ور سفیدی، و الا اگر ما موضوعی در نظر بگیریم نداشته باشیم، خب اینا اصلا تحقق پیدا نمی کنن تا بعد بدیم بهشون غایت الخلاف هست یا نیست. مثلا ضد فلسفی توی جواهر که موضوع هستن وجود نداره، دقت کردیم ضد فلسفی توی جواهر که خودشون موضوع هستن وجود نداره، اینا یه موضوع واحدی میخوان، بعد اون موضوع واحد وصفهای مختلف بتونه بپذیره که بین اون وصفها نهایت اختلاف وجود داشته باشه. این هم یکی از ویژگی های ضد فلسفی است. حله؟ بازم تکرار میکنم ضد فلسفی رو داریم بگیم، قبلا ضد منطقی رو گفتیم، نسبه بیرش رو عموم و خصوص مطلقه، دو تا قید ضد فلسفی زیادتر داره، یکی داخلان تحت جنس غریب، یکم بین هما غایت الخلاف، همون لاولت تدار لما سن فیزن مبدل جمع و لازم و بعد و من احکام تضاد این است که شمچوین است، واجب است که وجود داشته باشد موضوعی که وارد بشن این دوتا ضدهای فلسفی بر اون موضوع، چون اگر موضوع شخصی مشترکی نباشد دیگه تحقق ضدان در وجود محال می شود، چون یه موضوع باید باشه دوتا وصف رو بتونه بپذیره که بین این وصف ها نهایت اختلاف باشه. شما می توانید وصف مؤمن بودن را داشته باشید، می توانید وصف کافر بودن را داشته باشید، می توانید در بالاترین درجات ایمان قرار بگیرید، می توانید در بالاترین درجات کفر قرار بگیرید، حالا کدام را قرار بگیرید؟ این میشه ضدان. در جهان دو بانک می آید به ذکر که کدامین را تو باشید، دارم اون حرف رو میگم، این معنا همونه، تا کدامین را تو باشی مستعد، آن یکی بانگ نشور اتقیا وان دگر بانگ فریب اشقیا. نه بانگ اتقیا خودش بده نه بانگ اشقیا خودش بده، اما شما وقتی که با این دو بانگ متضاد روبرو شدی، با اون فعل همه ها فجورا و تقوی ها روبرو شدی، مهم آن است که این بانگ اشقیا را بر نتابی، از اون عبور کنی به سمت بانگ کی بری؟ اشقیا بری، این تقابل. و اگر به دنبال بانگ اشقیا بروی و در بانگ اشقیا که شنیدی بمانی، یا اصلا نروی همونجا بمانی حرکتی نکنی، مثل اونایی که ندای امام حسین رو بشنون، ندای عمر رو بشنون، حرکتی نکنن، این دو دسته بازی رو چی؟ باختن. اون مطلب این. حالا ببینید اینا یه حرفایی که الان ممکنه یکی هم باشه مثلا اینو دیگه ما اونا رو کار نداریم، نه بحث بحثای تیپی، بحثایی که نه که قشنگه همه میگن،
و بعضی مثلا نمیدونن چی میگن، بعد یه تفسیر عجیب غریبی هم میکنن. به قول صدرا جای جهله صوفیه اینجا فراوان، ما اون فهمدی ها شدیم.
از این برای دیدن چجوری مثال میزنم
اونم هست،
یعنی آقای مثال مثال زده به اون مثلا واکسن و سرنگ و اینجور چیزا که بره تو خون میزنم به خودی خود
اونا همین دیگه، یعنی تضادی که بین این دوتا ایجاد میشه، بین اون میکروبی که وارد بدن میشه با بدن خودت، منشأ این تقابل باعث ایجاد یک تکاملی میشه. اون تکامل چی در حقیقت اون فیزی که میشه؟
خیر.
اون خیره که برایش اون واکسینه میشه و اعتبار همینطور هست. این لزوما به این معنی نیست که اون طرف یا یک طرف هم خوبه.
مثلا مثال بدم به یزید و چه
یزیدم یه طرف بوده، امام حسین یه طرف بوده، این بانگ اشقیا بوده، این بانگ اتقیا بوده. شما هر دو رو فرض کن اگه اون موقع بودی، هم حالا همینطوره میشنوی. حالا مهم اینه که چه کار میخوای بکنی. این انتخاب اینجا بستر برای تکامل شما فراهمه، بستر برای قرب یزد ریاهی ها فراهمه که روش کنه، به شرطی که در به سمت بانگ اشقیا نروند یا در همون جایی که هستن توقف نکنن، که اگر بکنن باختن دیگه. اون واکسن هم اگر میکروبه بیاد مسلط بشه اصلا نابودش کنه، خب ضرره دیگه. یا اینکه هیچ فعل و انفعالی انجام نشه، بازم ضرره. اما این که بدن در این تقابل رشد میکنه و واکسن نمیشه، اینه که تقابل رشد. زندان فلسفی بله. و من احکامه این که دیگه احکام معناشه اینه که بین
صور هم میتونم بین صور نمیتونم بشن صور نوعیه
تو زندان صور نوعیه. حالا باید بحث کنیم. ببین اونایی که تشکیک رو در ماهیت قائلند مثل شیخ اشراق تو الانی های حسنزاده توی صور هم اینو فرض میکنه چون تشکیک قائلند، ولی ما تشکیک در ماهیت رو اصلا حتی یک ذره قبول نداریم. قبلا گفتم تشکیل در چون ماهیت که این ماهیت نوعیه است، ماهیت نوعیه نبود اولی اگه قابل باشه کم و زیاد بشه که اینه نوع نوع نیست. اون تشکیل که قابل تصویر در بود ثانوی هم بود، ثانوی که ماهیت نوعیه نیستن. در نتیجه صور نوعیه را اصلا قابل تشکیل نمیدان، چون نمیدانیم بین دو تا صورت نوعی شدت و ضعف را معنا
باید تفالف
بذار. اون ضد فلسفی را در صور نوعی جاری نمید. ولی خب کسانی که در صور نوعی
تشکیل
در ماهیت را قائلن، خب در صور نوعی هم حالا میگن ما که نتونستیم حتی تصورش بکنیم تشکیل را قائلن، بعد این حرفا هم تو کتاباشون میزنن و زدن.
مبنون تازه مثل آقای حسن زده اصلا کلن نمید تشکیکی در ماهیت رو قبول داشته باشه،
اصلا نمید
ماهیت رو استراب میبینه چیزی تشکیکش رو قبول
داشته باشه. سوالایی که ما هم داریم
چون ایشون تشکیک رو بیان قبولش اصلاف باز
طبعاً تشکیک بر میگن آه خب اونم هست، ولی مظاهر دوباره حقیقت هست عدم که نیستن.
اون تشکیک هم ایشون یه جوره
تشکیک در مظاهر میگیره
با ماهیت.
آخه مظاهر که اعتبارن عدم نیستن، اشکال آقا درست بود، مظاهر اعتباری هستن، اونتا اعتباری در مقابل اون ذات از حق و از مصفات هم، ولی عدم نیستن، سراب نیستن. و حیثیت سرابیه رو در مظاهر خود آیه حسنزاده در تعمیل القواعد وقتی اونجا پاورقی بیاره میگه این حرف جهله است، جهله صوفیه است، اینکه ایشون معمولا حرفا رو توجیه میکنه، ولی این یکی رو دیگه اینجوری میگه. اما ماهیت رو میگه سرابه. خب اون اعتبار با این اعتبار فهم میکنه، نمیشه که نمیشه که بگی اون اعتباری درست، این هم اعتباری بگه درست، ولی این اعتبار با اون اعتبار دو اعتباره. بگذاری کجا بود؟
این
احکام تضاد اینه که بین زدنگ باید غایت الخلاف باشید. اگر امور وجودی باشن که متغایر باشن ولی بینشون غایت الخلاف بگید نیست، بعضیشون اقربن به بعضیشون از بعضی هم، مثلا آبی و قرمز یا زرد و چی بگه شما سفید، اینا تخالف حساب نمیشن. متضادان دو طرفی میشن که بینشون غایت البعد و الخلاف باشه. متضاد فلسفی منظور داره مثل استواد و بیاض،
که واقع میشه بین سواد و بیاض رنگ های دیگری که واسطه هستند، که بعضی از اینا نزدیکترن به یه طرف دیگه از بعضی، مثل زردی که به سفیدی نزدیکتره تا سرخی، درسته؟ این هفت رنگ از طیف رنگی. خب این پنج تایی که این وسطن، ما بین اینا تضاد فلسفی نمیگیم، بین خود سفیدی و سیاهی میگیم، درست شد؟
این طیف رنگ هم ترکیب بنا، یعنی سفید رو با یه تغییرات یه رنگ مثلا کمترش میکنن و یه رنگ کمتر یا با یه تغییراتی به مشکی میرسونن.
ببین ترکیب نیست، اون به سال چیزم که دو تو آزمایشگاه شد دیده باشی، یه مخلوط اینوری میذارم، یه مخلوط اینوری، بعد از این ور لامپ رو روشن میکنم، لامپ از این ور که میاد سفیده، از این ور که خارجه هفت تا رنگه، دوباره از اون ور منشور سفید دیده میشه.
نه سفید دیده میشه، منتها این هفت تا رنگ رو شما چجوری میبینید؟ واقعا مجزایت هم میبینید؟
خب اون دعوای دیگه ایست که نور توی فیزیک قدیم بسیط فرض میکردن، توی فیزیک جدید مجموعی از فوتون ها فرض میکنن و مرکب فرض میکنن، اونم حرف جداگانه است. حالا به بحث الان کامله، اون غایت الخلاف بودن اینجا محل بحثه، بحث فساد ترکیب نیست. میدونید چی میگم؟ یعنی حالا این نور رو ما طبق فیزیک جدید مرکب از فوتون ها بدونیم یا طبق فیزیک قدیم بسیط بدونیم؟
فیزیک جدید مرکب
محض نیست، من حالا فیزیک جان نیستم ولی پرسیدم میتونی بخونم مجموع از فوتون ها
میشه بسیط
از ذره
ایش، یعنی دو نیست باش رفتار.
حالا اینو بعد از فیزیکدان ها پرسید باید دازم، ولی من که پرسیدم از یه آقایی که دکترهای شیمی فیزیک و آدم مهم بیان از توی سازمان انرژی هسته ای، بعد از اون سوال کردم گفت نه ما مرکب بودیم از حساب فوتون ها، این فرمش هم فوتون بود، حالا هیسی یا نه نمیدونم، بعد از اونو پرسیدم.
باید چون بود رو متوجه نمیشم، بود چطور باید رو شده؟
در اوج اختلاف هم، یعنی شما اگه دو تا فرد یه ماهیت رو بگی، یکی در اون بالاترین بازتابش نوره، درسته؟ همه نور بازتابش میکنه، یکی هیچی از نور بازتابش نمی کنه. این دوتا رو بگن تضاد. اگر فرض کنیم دوتا موجود رو در نظر بگیم که هر دو ماهیت هم دارن، خدا داره، خدا که ماهیت داره، دوتا موجود که ماهیت داره، که یکی در اون نهایت قربه مثل امام حسین، یکی در حضیض هستی مثل مثلا یزید و امثال و قول، بعد اینها رو میگن زدتا.
این داریم وجودی تحقیل میکنیم،
خب بله مثلا ماهیت داشته باشم، اگر وجود بخوام تحقیل کنم یه دوام بزنم خدا مقابل هم دیگه نداره، چون هرچی باشه ما هم
نداره شدید از حجیت خطر مخلط بزن دو طرف تیک
بزن. آره
این هم ماهیتی میشه، درست میشه،
درست میشه، درست. و من ما تقدم یزهر معنای تعریف فلاسفه، این تعریف ضد فلسفیه، متضادین را به این که متضادین چه منطقشی بود، اول این تعریف رو میگفت بعد احکامش رو میگفت، حالا امران وجودیان اینو تو منطق بود، فیلسوف هم دیگه متواردان علا موضوع واحد، اینا منطق داشت اما اینا رو نداشت، داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف، این هم هست. بعد بیاییم سراغ ملک و عدن ملک. ملک و عدن ملک چی بود؟ یکی وجودی یکی عدمی، بعد جایی که شهنیت نباشه باری کرد. خب شهنیت نباشه، این شهنیت رو کجا بررسی میکنید؟
شهنیت باشه،
شهنیت باشه، در اینکه نباشه مرتفع میشه. شهنیت در کجا؟ این مثال بزن. خب یک، خب شما در نوع انسان دارید، این نوع انسان این قابلیت را دارد که کور باشد یا نباشد، میشه هم در شخص بررسی کنید، شخص این هیکل خارجی قابلیت بینایی را دارد یا ندارد، و دوتاش هم میشه. به همین جهت ملکه و عدم ملکه دوتا میشه، یعنی دو جور میشه رفت کن،
تو جنس نمیشه بس، نه
چرا تو جنس هم میشه،
خب میشه سه تا دیگه،
پس اشکال نداره، منظورم شخصی و غیر شخصی شه، میشود این شهنیت را شخصی دید در خود همون شخصی، درست شد؟ میشود این شهنیت را کلی دید در اون نوع دید یا در اون جنس دید یا در اون صرف دید، فرق نمی کنه، کلی دید. اگر شما بعد برای اینکه اینم برای مخاطب روشن بشه، یه قیدی میزنن، میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری، ملکه و عدم ملکه حقیقی. وقتی میگم ملکه و عدم ملکه حقیقی، یعنی ما شأنیت را در کلی داریم بررسی میکنیم. وقتی میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری، یعنی شأنیت را داریم توی شخص بررسی میکنیم. داری چی میگم؟
شخص که چیزی نیست غیر از همه اون کلی با اون مساوش.
نه، شخص با وجوده.
چی؟
وجوده، وجودی که در خارجه. یعنی یه وقت شما مثلا میگن آقا بینایی علی و کوری، مثلا علی بینایی و کوری ملکه و عدم ملکه. چرا؟ چون همین زیدی که الان اینجا هست میتونست بینا باشه، میتونست کور. یه وقت میگی انسان میتوانست بینا باشه، میتونست کور. این فرق. اگر نسبت به انسان بگی میشه ملکه آدم ملکه حقیقی، نسبت به شخص بگی میشه ملکه آدم ملکه مشهوری. مثلا اجتهاد و عدم اجتهاد ملکه و عدم ملکه حقیقی هستن، چون در نوع انسان این قابلیت وجود دارد که مجتهد بشه. درسته؟
شخص هم
هست، شخصی نیست. هر شخصی قابلیت مجتهد شدن ذاتاً نداره. نداره خود یاری که از شکم مادر مونگول به دنیا آمده است، حالا این چکار کن؟ حالا مثلا مونگول مجتهد میشه؟
خب دیگه این تعریف انسان مجتهد نمی کنه. بینه
میگه ناصف که هست، ناصف که هست خوش انشتاین داشته باشه.
خب نه، اگر یه عقل ارشو باید داشته باشه، یه آدم دیگه
قدرت تجزیه و تحلیل کلیه با اونم داره. شما یه حالا اگه کارمندان شما شاید این مسئله نشد، ولی حالا یه وقتی از نزدیک باشید باش میدید اونا هم باز ادراک کلی میکنن به تو درد خودشون. خیلی ابتدایی مثلا طرف 20 سالشه، ادراک کلیش از یه بچه 5 سال است، ولی خب باز داره دیگه هم آقا دست دیگه ولی خب خیلی ضعیفه. مثلا یکی از همسر خود منه، اما ازدواج هم کرده، اما تجزیه و تحلیلش از یه بچه 12-13 سال است، اما خب به همون اندازه هست. اینطوری نیست که صفر بشه تجربه که از انسان بودن بره بیرون. خب خوشم مالا مجتهد شدن این به درد میخوره. این خیلی عدش اندازه آدم 17 ساله اگه برسه. خب این چون بعضی مدرم که دیگه سن دیگه میگن معکوس میشه دیگه، یه سلام از رو شروع کنه. این از انسان بودن خارج نیست، هست در نوع انسانی قابلیت هم هست، به خود از شخص رو بسید. حالا ایان ملکه آدم ملکه هم دونیم دنیا آدم دنیا هم میگن کتاب هم سن علامه تبتنی کتاب هم اصولیش هم داره، زیر مرتزان داره، یه قیلیه و عدم نقیلیه. به جای ملکه یه قیلیه، همون ملکه هست. عدم و قیلیه بکنم یه تو سیل مرتزه هم دیدم حالا اگه اشتماله کنم تو کتاب های قدیمی شب تلفظ هم قوله تلفظ رو نمیدونم، این تلفظش رو چک کنی دارم ولی این به حالا این تعبیر توی کتاب های قدیمی هم هم به هر صورت ملکه آدم هست همونه. فقط نقطه ای که ازتون باشه دیگه، شهمیت ممکنه این شهمیت رو به لحاظ کلی ببینید، ممکنه شخصی. اگر شخصی ببینید برای که مخاطب بفهمید که شما شهمیت رو سن شخصی بررسی کردید، بگن علی ملکه و عدم ملکه مشهوری. اگر در نوع یا سلف یا جنس کلی نگاه کنید چه ملکه و عدم ملکه حقیقی. درسته؟ حالا یه سوال بکنم، تو اطلاق و تقیید وقتی میگن رابطه شون ملکه و عدم ملکه است، منظور ملکه آدم ملکه شخصیه یا یا چیز مشهوریه یا حقیقی؟
باید حقیقی
باشه دیگه.
تو چی؟ تو
چی هست؟ شخص بررسی میشه، تو جمله به طور خاص بررسی میشه، لذا شخصی میشه. همینجا مرحوم آشپندوسی داره که اطلاق و تقیید اندل مشهور ملکه و عدم ملکه مشهوری است.
چه فایده‌ای داره این تفکیک رو قائل میشن اگر مثلا بگن اگر وقتی که مشهوری اینطوری باشه حقیقیش هم همینطوره؟
عکسش نیست، هر جا حقیقی باشه مشهوریش نیست. مثال زدم دیگه، مونگول مگه مثال نزدم؟ حقیقیش از مشهوریش نیست، لذا
اینه که معمولا اونو که فندی باشن اینو میگن، چون شهنیت ولی روی شهنه در کی سنجیدی که بگیم ملکه و آدم ملکه است؟ در شخص هم اونجا سنجیدی؟
تو جمله داری بگیدی تو کلمه
کدوم؟
همین اطلاق و تغییر
داری اطلاق و تغییر داری حکم بگیدی حکم توی جمله پدید
بگیدی خب هر جمله میتونه اینو داشته باشه؟
خب نه هر جمله ای نداری شما در شخص بررسی بگیدی بگیدی در این جمله امام در مقام بیان بوده یا نه؟
نه
وقتی تغییر بوده یا نه؟
مثلا بحث اطلاق و تغییر بررسی کنید راجع به شخصش که دیگه صحبت می‌کنه روی حکم فقهی صحبت می‌کنه که هر جمله میتونه داشته باشه.
بحث یه حرفه ولی کن این کلام سالمایی بود. وقتی بیان میگن یک بیان میگن این کلام مطلق است. بعدم میگن رابطه اطلاق و تغییر رابطه ملکه و عدم ملکه است منظور کدام ملکه رو میگه اینجا شخصی چون شده از خصوص همین جمله دارید بررسی میکنید
مثلا میگن جمله امر نمیتونه واقعیت به شرط علم بشه
جمله
میگن جمله امر نمیتونه
واقعیت بشه اون دعاییه اون دعایی هم دعاییه هم شخصیه هر دو هم شخص هم نمیتونه بشه و هم سلف هم و کلی هم نمیتونه بشه مثلا مثالی که من اول زدم این نبود گفتم جمله ای که میام میگم جمله مطلق مثلا یه آیات رو میخونم یه روایت مطلق یه روایت مقیده ولی این تقابلش تقابل مشهوری رو میگم یا شهید صاحب میگه تناقض قدیمی ها میفته فضا ملکه و عدم ملکه است خب بعد این ملکه و عدم ملکه به این صورت تو اون شخص اون جمله بررسی میشه بله
تقریبا در مورد اطلاق
مقاید همیشه چه اسمه نه مطلق باشه نه مقاید
وجودی نیستن
نه اطلاق رفت زل قیوده یعنی قید نداشت قدیمی ها معمولا اطلاق رو جمع اون قیود بنا میکرد جمع وجودی یعنی لحاظ کنم قیود مختلف قید هم که میشه لحاظ کنم یه قید خاص را درسته چون هر دو لحاظی بود چون هر دو وجودی میشد زد متأخرین معمولا میگن اطلاق رفت زل قیود یعنی قید را کنار زدن کنار گذاشتن سلب کردن رفت زل قید امر عدمیت عدم مضاف تقییدم که یه قید خاص آوردن محدود کردن و رفع محدودیت کردن این میشه وجودی و عدمی درست شد؟ بله میشه تقابل ملکه و عدمی ملکه حالا شهید صدر یه تناقض بماند بعض جا خودش فصل هشتم در تقابل عدم و ملکه که تقابل عدم حالا یا قلیه یا غنیه تو ذهن من قنیه است ولی لغت نگاه کنید
چرا باشم قنیه
خونی زنده برای مدر قنیه اونها رو ول کن باشم اونها که مدرک نیست لغت نگاه کنید ببینید حالا نه از اون ممکن است درست باشه هر دوش هست لغت نگاه کنید این تلفظ چی نوشته میگه
بله نه جمعش نمیدید چی میشه
در جمعش بعد اون قواعدی که اونجوری میگه این همش قالبیه قالبیش هم خیلی قالب نیست وضعاتا من نقص داره که یوسف با عیزم تقابل عدم و قدیه یا قدیه لغت ببینید تقابل شد و هما تقابل عدم و ملکه امر وجودیه برای موضوعی بیاد که من شعنه ای انیت تصفه این شعنیت اینجا مهمه توی نقیزه این هم وجودی عدمی هم ولی بحث شعنیت دیگه مطرح نیست و عدم و ذالک الامر الوجودی در اون موضوع که اون میشه عدم ملکه مثل بینایی و کوری که کوری عدم البصره اونتا برای موضوعی که من شعنی هست که زابسر باشه حالا یا اجتهاد و عدم الاجتهاد حالا این که میگید من شعنی یعنی در شخصش بررسی میکنی جزئی یا کلی حالا دو سن جنس یه فین اخزم موضوع الملکه اون طبیعت شخصیه یا نوعیه یا جنسیه که من شأنها ان تتصف بالملکه بالملکه فل جمله من غیر تغییر الوقت الخاص ثم بیا ملکه بعد از ملکه حقیقی حالا اینا ممکنه عدم ملکه مشهوری هم باشن ممکنه بگید نباشن یعنی شخصی ها اینو میخواستم بگم ببین شخصی حقیقی هست خود مشهوری هم هست ولی اون جایی که نوعی یا جنسی کلیه حقیقی هست ولی لزوماً مشهوری نیست ممکنه مشهوری هم باشه ممکنه نباشه یعنی ممکنه اون خصوصی که در شأنش در نوع هست خب در این شخص هم ممکنه باشه ممکنه ولی اگر چیزی در شخص بود طبیعتاً در نوع هم هست روشنه این مثلا
عدم البصر در عقرب کوری و عدم ملکه حساب میشه. چرا؟ چون جنس عقرب که حیوان باشه موضوعی است که قابلیت بینایی داره، در که حتی نوع عقرب هم قابلیت بینایی نداره. کما قیل، یعنی حالا ما که حیوان شناس نیستیم اینجوری میگم، زیست شناس هم میگم. یا مروده، مروده یعنی چی؟ امرد بودن، بیرش بودن. امرد بودن انسان قبل از رسیدن اون رویش مو عدم ملکه است، ولو صرف کسی که هنوز زمان رویش روش نرسیده قابلیت ریش در آوردن قبل از زمان بلوغ نداشته باشه، او نداشته باشه، شخصش نداره، صرفش هم نداره، ولی خدمت شما عرض کردم نوعش داره، لذا اینجا ملکه آدم ملکه حقیقی بهش گفته میشه، ولی الان مشهوری نیست چون شخصه. اما اگر موضوع طبیعت شخصیه بگیریم، تو خود شخص بررسی کنیم، قیده به وقت اتصاف، این شخص در این زمان شخصیت داره نداره، اینو بهش میگن عدم و ملکه مشهوری. به همین جد فقد الاکمل یعنی الممسول العین للبصر، الممسول العین اینو که اصلا چشم از اول نداره، نه اینکه داشته و کور شده، فاقد العین که از اول نداشته.
گفته شما داشته
چی؟
هم بنیه شما داره هم قنیهش،
دوتا شما داره بنیه هم قنیه هر داره
فرسته.
و کزل بروده امرد بودن برای اونی که هنوز به سن بلوغ بگی نرسیده، اینا عدم و ملکه مشهوری بگی نیستن، شخصشون این شانیت را ندارد. پس تو ملکه آدم ملکه شانش این مهمه، یعنی شان رو در شخص میبینیم و در این کلی میبینیم، هر دو میشه. فقط با مخاطبتون اینو بفهمانید که شما چجوری دیدیم اون را بفهمید. روشن آقا
میشه
نداشته باشه، عکسش نیست. اگر یک فرد از یک طبیعت چیزی داشته باشه میشود به اون طبیعت به اون نوع نسبت داره، ولی اگر در نوعی فعل جمله باشه لزوما در شخص
ممکن خیلی خاص باشه، این آقا مثلا این چیزی داره.
آره دیگه
ماش ممکن نداشته باشه دیگه،
نه نوع چی نه فرده یاری؟
شخص ممکنه یه خاصیت عجب غریبی مثلا شما دارید و هر کسی دیگه، ولی نوع شما نه، انسان اینو نداره.
خب حالی با من نداره، من دارم نوع نداره ده. یعنی این شعنیتی که من دارم خب فهمده این آقا جان بوده که شما بگید درسته، رفت بحث رو بگید، شما در حدود ثانویه رو بگید، بگید یعنی یک کسی غیر از این که این شخص آن نوع است صرف نظر از این خب از جهات دیگه هم میتواند شعنیتی داشته باشد که برگه اون حدود ثانویه که در اون دو وجود نداره،
فعلیتی داره. حالا فعلیت
به فعلیت چیزی داره؟ بله ممکن فعلیت داره که بقیه افراد اون دو نمیزه فرد عالم یا رب و دو میگفش چیز اسمش رو میداشت رب و دو ابن سهره بردی و تو هر نوعی افرادیست اون فردی که همه فعلیت ها رو بیش از دیگران داره میشه رب و دو برای اون. این رب و دو با اونی که یونانی ها میگفتن فرق داره، اشتباهش این رب و نور بود نیست، این در یه نوع افرادی، یعنی یه فردی که از همه سره مثل خدا و یه نوع است
برگه حدود ثانویهش.
بله اون ثانویهش بله
در ارتباط نداره،
نه دیگه حدود اولی که در همه مشترک
دیگه اون کلیشه دیگه.
بله اون کلی افلاطون کلی ماهویه، کلی که سهروردی دیگه سعه وجودیه، وجود زندگی رو کنه، این با اون متفاوته.
همینه، یعنی من دیدم میگم همونه،
اشتباه میگم منم عمدن دارم میگم دیگه، چون میدونم احتمال شما شنیده باشی دارم میگم این اشتباه دارمش. شاهدش هم اینه که خود اولا تفکیک وجود ماهیت در زمان افلاطون به این معنای کلمه میگیم نیست، مثلا تو فلسفه یونان هم نیست، از فارایون رد حالا من مسلما این تحلیل تفکیک کلام سهروردی رد داره که وجود ذهنی و وحدت و فلان این حرفا اصلا اینا تو افلاطون نیست. ثانیا اون رب و نوها که افلاطون به کتابش میاد تو رساله جمهوریت اینا خدایگان مستقلی هستن که با هم در تنازع هستن، هم بگر تکثر ایجاد در حالی که اون چیزی که سهروردی داره دیگه هر چی اینا به سمت رب و نوها میدی به سمت وحدت چی میشی؟ نزدیکتر میشی عکس اون
حالا بحث
جمهوریت افلاطون زیل بحث جامعه اشتراکی زنان که داره تو جمهوریت
شهر پنجم اونجا تصریح میکنه افلاطون، الان به زبان افلاطون از سقراط نقل میکنه که میگه به اسلام رب و نوع پاسدار با رب و نوع زیبایی در تضادن، با هم می جنگن و نفت میخوام بکنن همراه. بعد دیگه برای اینکه جامعه بتواند به ادارت برسد باید کلمه پاسداران خانواده مشخص نداشته باشد، باید جامعه اشتراکی سازد. اونجا اینه تصریح میکنه و لذا اونی که افلاطون میگه با اینی که ما میگیم فرق میکنه، اینی که ما میگیم اشراقیه اونه. و دوتا اتفاق افتاده تو فلسفه اسلامی، بعضیا نرفتن کتاب های افلاطون رو مستقل بخونن، همین رو به افلاطون نسبت دادن، تو غرب اومدن همون رو به سهروردی نسبت دادن، جفتش خطا.
شما کلیت رو حالا توی اون نظامی که من دیدم شما خیلی کلیت رو تو همون کلیت منطقی نگه میدارین، در حالی که کلیت منطقی یکی از مثلا آثار اون وحدت کلیت اون سه وجودی و اون زندگی، یعنی البته این
سه وجودی یه واقعیت اصیله، کلیت اون مفهوم مال ذهنه. صدرا بیام صدر سهروردی که میگه اون واقعیت اصلی رو داره میگه که وجود خارجی،
نه
حتی
همون کلیت منطقی هم متأثر از اونه. حالا
متأثر نیست عکس من، شما از ذهن به این نیستید مگه عارف باشه که علم و حضوری داشته باشه، ولی انسان معمولی از کجا بر هستی احاطه داره که از هستی بخواد حرکت کنید. ما یه دریچه محدود مثل این پنجره مفهومی رو داریم، با این عقل موشمون میخواد یه گوشه ای رو ببینید و در حد همون گوشه ای هم که میبینید میبینید، اما اون نگاه اون احاطه بر هستی میخواد، اون کار ما نیست. مگه یا خدا باشه یا خدا به کسی افاضه خاصی بکنه. بگذاریم، این هم برای اون که شما گفتید چه خونه درست است، چی دادش تعبیر میکنه به رب و نو، فرد بالای نو، هیچ هم اشکال نمیده، منافاتی هم با این حرف ها نداره. اما فصل نهم تقابل تناقض، تناقض گفتید وجودی و بگید عدمی، که بعد لا یجتمان ولا یرتفعان. تناقض اصل اصلا مال قضایا بود. شما اگر تاریخ فلسفه را مطالعه بکنید، مثلا توی یونان که میخونید اصلا اسمی از تناقض در مفردات نیست. این نوشته‌ای هم که از کندی شکسته بکسته مونده، تناقض‌هایی که مطرح میکنه همه در قضایاست. گفتم بهتون کندی رساله داشته تناقضات القرآن، اون نیست. ولی حالا این رد تناقضات القرآنی که جواب میدن که نگاه میکنید، تمام تناقض‌ها در قضایا هست، پس اصلش مال قضایا بود. ولی بعد توی مفردات هم استفاده شده، مثلا مثل وجود و عدم رو هم گفتن نقیضان، وجود و لا وجود هم گفتن نقیضان، الا اصل تناقض مال قضایا هست. در قضایا وقتی میخواد تناقض ایجاد بشه، قدیمی ها میگفتن 8 وحدت، بعد ملا صدرا که اومد شد 9 وحدت لازمه تا تناقض باشه. هر کدوم اینا به هم بخوره ما دیگه رابطه تناقض بگید نداریم. خب اینا چیا بودن؟ در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، این سه تا وحدت شرط و اضافه جزء و کل قوه و فعل است در آخر زمان. این 8 تا، یکی هم که صدرا اضافه کرد هم که حمل ذاتی و حمل شایع، اون 8 تا رو ارسطو داره تو این ارغنون ارسطو، هم ارگان رو کلام ترجمه شده شما دیگاه کنید، او هشتا هست. پس تناقض اول تو قضایا بود، تو فلسفه یونان همش تو قضایا هست، فلسفه اسلام اوائل تو قضایا هست، ولی کم از ابن سینا به بعد تناقض توی مختلات هم استفاده شده. اون شروط هشتگانه رو که از ارسطو میگفتن عوض نشد، فقط یه شرط دومی هم صدرا اضافه کرد.
عکس نقیضا،
عکس نقیضا چه تعبیری داشت؟ عکس نقیضا مالا قضیه است، مالا مفردات نیست.
نه موضوع مهمه وقتی که پیلی ماشو میذاریم،
عکس نقیض میدونید خب تو یونان نبود، عکس عکس مستویه که تو آثار ارسطو هست، شما تو منطقه ارسطو اسمی از عکس نقیض ندید.
رواقیان
بعد، حالا این سری بحث هست تو منطقه که اینا تو ارسطو نیست. بعد توی متون غربی که قرون وسطا هست توی اسلامی هم هست. اما اینا ابتکار خود به اصطلاح فرانسلین مسلمانی یا نه مال رواقیون بوده، اینا از اونها گرفتن، فقط نه فقط رواقی، مکتب های دوره هلنیست از اونها گرفتن، قابل اثبات نیست. اینا ایش که اون کتب منطقیشو خیلی دست ما نیست. اینا چند تا فقط یکی همین عکس نویزه یکی اقتراضی شرطیه، یکی قیاس استثنائیه. شما توی عرصو قیاس استثنائی اصلا ندارید، اقترانی قیاس چیز داره، اقترانی داره شکل هنوسو، چون اونم حملیه شرطی نیست. باز دوباره اقترانی های شرطی استثنائی ندارد، شکل چهارم شکل چهارم معلومه بعد از عرصو درست شده، قبل از عرصو درست شده. برای محفلی من چی میگم آقا جون؟ میدید رو که من میگم وسط موضوع موضوع نده. اینا مواردی است که به حساب مرد بحث اینا رو بعد از ارسطو دوره هلنیست قبل از اسلام آوردن، بعد مسلمان ها از اونها گرفتن، یا نه اینا ابتکارات خود منطق اسلامی بوده و خود اینا. ولی علی هر حال این بحث الان هم که صحبت شدم الان گفتیم چی بود؟ نقیض مفردات و عکس نقیض، این دوتا چیزایی است که خدمت شما هست، این بحث توشون هست.
عکس نقیض قبل ابن سینا نبود چون توش نقیض مفردات تو تام
بود. من بحث دیگه آره.
یعنی حتی تو این کتاب بحث.
اونی که معلم ببین کتاب ارسطو الان هست، عکس مستوی داره، عکس نقیض داره. توی کتاب منطق ابن سینا هم عکس نقیض داره. حالا این از کجا پیدا شده؟ خود ابن سینا یا مثلا اسلامی‌ها چه کار کردن؟ یا از اونها اومده؟ اینا معمولا تو تاریخشون می‌نوشتن ضربیا که اینا مال رواقیونه، بعد ابن سینا شرح کرده تا مدرکی که اینو ثابت بکنه ارائه نکردن و ندارن هم ارائه کنن چون کتابا نیست. بعضیش خود ابن سینا که نقل میکنه این از فلانی مثل قیاس شکل چارو خب این مال، ولی اونای دیگه ای که نیست، یا مثلا افلوتی تو کتابش آورده معلوم میشه بوده، اما اونای دیگه این دعوا هست یا دعوای تاریخ فلسفه ایه تاثیر چندانی نداره. این هم هست. یه سوالی میمونه و اونی که چی داشته میگفتن این هم یه نکته بگم، به اجتماع نقیزه محال هست اولل اوائل هم میگم، چون در حقیقت تو هر معرفتی شما این رو داری که گزاره من درست است و نقیز آن چیه غلط است، درسته؟ این روش کنم اولل اوائل خودش از بدیهیات اولی هست، اولل اوائل هم میشه. سوالی که هست اینه، گفتن این فیلسوفان اسلامی از یک طرف میگن ما اجتماع نقیزه رو قبول داریم، یعنی وجود آدم نقیزان جمع نمیشن وقت هم نمیشن، بعد خودشون میگن المعایت من حیث و یه لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه. خواهد اگه لا موجوده ولا معدومه میشه ارتفاع نقیزه، چه جواب بدی؟
نقیزه
آه یعنی چی درسته؟
یه وقت خود مفهومی
ما میکنیم
در مفهوم
وجود یا نه
اصلا
شده،
اما به
لحاظ
خارج
قصد ماهی موجود نیست. وجود است یا موجود نیست؟ بله، همون حمل اولی و حمل شایه یه همین هست. بخونی نارم فصل نهم در تقابل تناقض.
حمل اولی ابتکار خود ملاسد راست،
تعبیر حمل اولی و حمل شایه ابتکار خود ملاسد راست، ما قبل شدید تعبیر نداریم، ولی به نظر میاد که ریشه این حرف همون حیثیت بهی یونزر و الیه یونزر است که علامه هلی استفاده می‌کنه.
یعنی منظورم اینه که بالا صدر از منطقی ها نگرفته.
نه نداشته مثلا. شما کلمه حمله اولی و شایع رو اصلا بگردید اگه قبل از تا حالا که کسی پیدا نکرده. تنها چیزی که هست اون بهی یونزر الیه یونزره که تو آثار علامه هم هست، که میشه بگیم اون پایه شده واسه این تعبیر حمله اولی و تحقیق از عدم نمیاد. یه کسی یه قدم الون داره جلو، نفر بعدی میاد رو شونه اون یه قدم دیگه و همینطور تا میرسه. ما هم باید رو یاد بگیریم، بعد خودمون حالا اونجایی که به درزمون میخوره دوباره چند قدمی رو بریم جلو واسه بعدی ها و همینطور این گسترش بگیریم. ولی کلمه هم نبرو شد تا که در شما پیدا کردی جایی میشه نمانه یه مقاله به دنیای فلسفه عرضی کرد. آقا این هم بسن الفصل تاسه این تقابل تناقض و این همون تقابل ایجاب و سلب است، به این صورت که وارد می شود سلب بر خود ما ورده ایجاب. اصلا نقیض کل شیء رفعهوه سلبهوه، یه شما هر قضیه رو بگی بعد اون رو که نفیش می کنید میشه نقیضش، درست شد؟ سر بر همون مضمون ایجاب تقابل ایجاب و سر به حسب اصل و قضایا بوده. تو متون هم که نگاه کن مثلا ارسطو که داره توی قضایا میگه، افلاطون که داره تو قضیه میگه. وقد یهول و یهول و مضمون القضیه للمفرد، اما قضیه رو به مفرد هم تعبیر میبرن. قبلا هم یه دفعه راجع مفهوم وجود را آدم سوال کرد گفتم، مثلا میگی ماژیک در دست من هست، بعد میشه وجود ماژیک در دست، وجود ماژیک، وجود ماژیک در دست من نیست، عدم ماژیک در دست من، عدم ماژیک عدم. اینجوری شما از قضایا به مفردات میرسید، درست یا نه؟ لذا بعد مضمون قضیه مفرد تعبیر برده شده و گفته شده که تناقض بین وجود شیء و عدم شیء است، کما اینکه میگن نقیض کل شیء رفعه. حالا این از رواقیون شروع شده و بعد ابن سینا اینا دنبالش رو گرفتن، یا اینکه نه خود اینا آغازگرش بودن، حالا این بحث تاریخ است. و حکم نقیزن یعنی ایجاب و سلب این است که این نقیزان با هم جمع نمیشن، رفعن نمیشن و این یه قضیه منفصله حقیقی است. همین لایت شمان و لایت تفاهم، درسته؟ منفصله میگه هاتونه؟ یه موفظه حقیقی داریم لایت شما درستان، یه موفظه مانعت الجمع داریم لایت شما و یه جوزان یه ارتفاع، یه موفظه مانعت الخلوب داریم که لایت ارتفاع مجوزان یشتر. و هیه این قضیه از بدیهیات اولیه است. بدیه اولیه چی؟
تصور
و تصورش کافیه که یه ارتفاع قصدق هر قضیه مفروضه به وجود تمام نظریات باید برگردن به بدیهیات، بدیهیات به بدیهیه اولی. حالا یا بگید صدق بدیهی اولی ذاتی است که یه مبناست، یا بگید بدیهی اولی هم صدقش برمیگرده به علم حضوری، علم حضوری خطا ناپذیره، که این هم یه مبناست. بنابراین تمامشون باید برگردن، باید برگردن. این اگر برگردن ماده قضیه از نظر معرفتی خطا ناپذیر میشه. حالا هر جا که نتونستید برگردونید، ما به یقین بالمعنی الاخص دست پیدا نمی کنید، ممکن اشتباه باشه، امکانش هست. یاد به ذاته بگم حالا، ولی خودم احتمال دارم
به اجتماع نقضم لازمان
نواد برگردونید. از نظر محابل، ولی از نظر علامه نه، چون علامه تمام بدیهیات رو هم بعد بدیهیات اولیه رو برمیگردونه به سه تا قضیه، هم سلب و چهار تا قضیه، سلب و شیء نفسی محالون، حمل شیء علی نفسی ضروریان، اجتماع نقیزه محالون، ارتفاع نقیزه محالون. این چهار تا رو تو خود بدیهیات اولیه هم دوباره پایه قرار میده. بعد بحث بود که چهار تا رو کدوم بود بود حل شد؟ ما چون بعد میخواد بگیم به علم حضوری دیگه، واسه همون فرقی نمی کنه. اینا چون میخواد یه قضیه رو صدقش رو ذاتی بگیره، بعد بقیه هم به اون چند تا قضیه سوار کنن، دوباره سعی میکنن بدیهیات اولیه رو به یک یا چند قضیه خاص برگرد.
این روشی که به علم
حضور
برمیگرده نه، این
مبده ظاهرن شیخ اشراقه، ولی بیان چندانی نداره، اما از کلام شیخ اشراق و خواجه‌نصیر برمیاد که قبول داره. اما کسی که تفصیلی بحث کرده اولش آقای مصباح، یه تک تک قضیه رو آورده و یکی یکی توضیح داده، این جوری و این جوری و این جوری نیست، این آقای مصباح. منتها تو شیخ اشراق هم اصلش هست، تو خواجه‌نصیر هم اصلش هست که خدمت شما هست. این یکی از بزرگترین کارهای مصباح که آقای لگناسی میگفت که اگر تمام عمر فلسفی های مصباح کنار میرفت تا به یکی میومد میارزه که ما توضیح بدیم اون نظریه سهروردی را که چگونه میتوان بدیهیات اولیه را تک تک به علم حضوری برگرده. اون سمینار فلسفه هم که رفت آمریکا که خیلی صدا کرد، همین رو ترک کرد سال افتونسه اونجا که خیلی چیز داشت که بعد دیگه ویزا نه آدم
اینشون با توجه به فلسفه هم وحدت این و ذهن و اینا رو یعنی
آینده گنگوسن روشه اسلامی هم بوده،
چون که مثلا
تو خارج
خیلی بحثی که
نه چون مشکل معرفت شده فلسفه پایش معرفت شناسی، معرفت شناسی هم پایش
کسی بیرون باز نکرده.
آره دیگه، خواهد فلسفه تبدیل شده. آره نه میدونم آخه یه سری بعضی از قبلی ها گفته دارم قاطی هستی شناسی بود.
من تو بالا جوادی هم گشتم تو تریدیشون ببینم مثلا این بحث مجزا و مرتشون
نه
نه
داره.
نداره
نه نه مجزا و تو بالا تو هستی شناسی میگفتن حالا مثلا شما یه دست بردی کرد مثلا تو هستی شناسی هم پیدا نمی کنی هرچی بگردی پیدا نمی کنی. در فلسفه عمدهش معرفت شناسی، معرفت شناسی هم مهمترین قضیهش معیار صدقه True belief justification دیگه باور صادق موجه در معرفت بعد معیار صدقه. اون مشکلی که در معرفت شناسی امروز دنیا هست دیگه که ما چه چیزی رو میتونیم به عنوان معیار برای صدق قرار بدیم که امکان نداشته باشد خطا در آید، یعنی یک معرفتی که دیگه امکان خطا درش محال است. خب قدیمی ها فیلسوفای کلاسیک تو خود غرب هم بدیهیات رو میگفتن منتها خدمت شما هست بعد بهش اشکال کردن که راز بداهت بدیهی چیست. بعد تو خود غرب از قرن 19 به این ور دیدگاه مختلفی شروع شد راجع به راز بداهت بدیهی، خیلی هم هست اما هیچ کدوم دوام نمیاره، یعنی وقتی میاد 20 سال 30 سال 40 سال بعد التماس دعا اینقدر نقض میشه که دیگه به تاریخ میپیوندی و بعد به قول یکی مثلا میگن کلاسیک نو کلاسیک، این اگه بخوای بگی دیگه از نو به توان این هم رد شده از بس هی نقض شده دوباره درست کنن درست کنن. حقیقت قضیه اینه که یه معیار سر و پا محکمی که دیگه بشه ازش دفاع کرد ارائه نشد. اصل این نظر آقای مسمان اسمان شیخ اشراقه مثلا این تبیینش مهم بود که ما بیم علم حضوری خب بعد
داریم جایی
نواراش هست همه شاید تکیبارتی هم ولی خلاصهش تو همون آمیز فرشبه خلاصه هست، خلاصه خیلی خلاصه همون ده درستش. بعد اینو البته بعض دیگه هم کار کردن، حالا ناگفتون مثلا مرحوم حائری یزدی مهدی که آمریکا دکترا گرفت
محتضان
ایشون خدمت شده آمریکا که میره شاید آمریکا که میره دکترای فلسفه بگیره بعد خود استاد اونجا بهش میگن که این نوشتهای کربن تازه اومده اونجا بهش میگن که یه چیزی به نام علم حضوری انگار اینا دارن تو بیا با اینکه آقای حائریتی دکتراش فلسفه تحلیلیه اصلا یعنی یه نظام فلسفه که از فلسفه تحلیلی که یکی از سیستمای فلسفی غرب که با تحلیل مفاهیم ما حل کنیم این جمع داری اونا جدی تر هم بعد دکتر تو پانوات نمیخواد بینا بذاریم دانشگاه زدن پنسیلوانیا هم هست دانشگاه مهم بیان هست بعد تو پایانات هم علم حضوری بذار تو علم حضوری که مثلا اینجا میگن توی اسلامی میگن هست تو یه موقع بگو چی چیه اونم مثلا یه کار خوبی داره در مورد علم حضوری ولی خب همون یه کاره دیگه ادامه نهاد یعنی بعد اینکه برگشته ایران دیگه اون بحث و چیز نگه نه این که مال این آخرها بود نه موضوعات کاری ایشون اینا نبوده
ایران خیلی
فلسفه در ایران نه از بعد انقلاب نه نابود میشه فلسفه در ایران از همون زمان جنگ های ایران و روسیه متأثر از عرصه سیاست یعنی علتش هم اینه جریان های مختلف فکری که در ایران قرار دارن و حالا اینا هستن اون که های سنت زدن گفتن اینا برای اینکه بتونن همراه از زمین بزنن نیاز به مبانی فلسفی داره. در جاهای دیگه دنیا هم اتفاق افتاده متا بعد از یه مقطعی یه جریان هست شده و اون فلسفه پذیرفته شده مثل ترکیه در ترکیه فلسفه های سنتی امام خطیب بعد از این که فلسفه های غرب را تو اون گرایش خاصش اومدن دیگه شما ظهور و بروز ازشون نمی‌بینید. در اینجا هیچ کم هست نمیشن یعنی شما هرچی که این زمان بیده جلو اونا هستن اینا هم هستن اینا اونا رو نقد میکنن اونا رو نقد میکنن ضعیف و قوی میشن ولی یه حدود الان 200 سال این وضعیت ادامه داره. نظاره دکتر فنگرجه کتاب داره نام محرکی ایدئولوژی ها میگه جریان های فکری در ایران به اصطلاح چون تو اصول اولیه فلسفه و ایدئولوژی که شون هنوز به جمع نرسیدن عملا باعث انشعاب اندیشمندان میشن و به همین جد این اختلاف مبنی بازی شونی که همه اندیشمندان رو یه جمع بکنید برایند مصرف ازش بگیرن و این طولانی شدن این دعوا که هنوزم که هنوز ادامه داره در کل چیز خوبی نیست ولی ظاهرا تمامی نداره چون این وریا که ریشه شون اون طرفه تا اون ور باشه اینا هستن این وریام که موانع قوی دارن از دور خارج نمیشن، ممکن یه گروه یه دفعه هست بشه یه گروه دیگه بیاد، ولی اون چارچوب میبینی هست. و وقتی اینطوری شد خب بعد آثارش هم داره دیگه، این آثار هم آثار مثبت هم منفی. مثبتش اینه که جریان های سیاسی در ایران وقتی به قدرت رسیدن از یه حمایت های خاص در کم از فلسفه هایی که باشون بود داشتن، که در گسترش اون فلسفه ها خیلی مهم بود. مثلا حمایتی که رضا شاه از فلسفه های سکولار محض میکرد، مگر رضا شاه اصلا فلسفه زارش نمیشه، و مثلا دانشگاه تهران که اولین دانشگاه بود که تأسیس شد تو ایران، 4-5 رشته بیشتر نداشت، یکیش فلسفه بود. و یا افرادی که گرایش های فلسفی اون طرفی داشتن، مثلا حالا اسنوریم ها، فروغ اینا، میدان زیادی بیداد بود. بعد توده ها که بودن نسبت نیروهای خودشون این وضع داشتن. باز برای پهلوی اینا که اومدن دکتر نصر اینا رو تحویل گرفتن، و بعد انقلاب این وضعیت هست و فهم نداره معلومش که این خواهد. من که فکر میکنم اون ور درست نشه این ور درست نبینه، همیشه این وضعیت خواهد.
بذار این
واژه استبداد فلسفی نمیشه. ایشو بنده کافی حاشیه ایجاد بود. یا شما
نه آخه این امام به کار برده رجوع همین آقایی که گفتیم گفته خوش
بذار بخودی دیگه از
صفحه
من شده بذار بخودی کجا بودی؟ تا نخوندی مثلا توضیح باید تقابل تناقض همون تقابل ایجاب و سلب بود. حکم و نقیزه یعنی ایجاب و سلب این است که لایش کمان من و لای اطفان من مفصله ایم است از بدیهیات اولیه است که بر بد... که علیه های توقف بر بدیهیات اولیه وابسته است. دیداشم بزنم صدق هر قضیه مفروضی، چون نظریات به نظر ما برمیگردن به بدیهیات، بدیهیات هم بدیهیات اولی، اگه بخواد به یقین بالمعل اخص برسه اتفاق بیفته، حالا ضروری باشد یا نظری. از لا یتعلق العلم به قضیه مگر بعد از علم به امتناع نقیض اون قضیه، و این قضیه 100% صادق است، یعنی احتمال کذبش صفر است. درسته یا نه؟
علم حضوری،
حالا اینو ما میگیم، ما میخواییم برش گردیم به موضوع. اگه برگشت
کدومشو برگردیم؟ تو عدمشو برگردیم؟
فرق نمی کنه، شما هر کدوم اگه شما اصل اجتماع نقیزه محالست رو به موضوعی برگردندی، حالا هر طرف دیگه هم که برگردیم اونه که اثبات میشه دقیقا،
بازم به موضوعی اثبات میشه،
حالا دیگه نتیجهش میشه، میشه وجدانیات. دو تا گزاره، اول علم حضوری میشه، سومی میشه وجدانیات که انعکاس اون میشه. فقولنا الاربعه زوجان انت ما یوتن تصدیق او ازا علم کذب و قولنا لیس دل اربعت زوجن، یعنی وقتی که علم کذب این داشتیم سرگو به تب چی میشه؟ اثبات میشه. و لذا قضیه امتناع اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه رو اولل اوائل نامیدن. این رو مسلک اونایی که عرض کردن که بدیهیات اولی میخوام به چند تا قضیه اصلی برگردن، بعد سرگ اونا هم ذاتی تعریف کنن، خیلی مهمه. 4 تا قضیه اصلی دارن: اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، حمل و شیع نفسی ضروری یا سلب و شیع نفسی محال، اینا رو پایه در بدیهیات اولیه میزن. ولی تو اون تعلیق های مصفاینا دارن، چون کل اینها رو با روش تحلیلی برمیگردونن به علم حضوری، دیگه خیلی مهم نیست که ما اولیات رو به 2 قضیه برگردونیم، به 4 تا برگردونیم یا به 10 تا، اصلا بر نگردیم. اونی که از اولیات و وجدانیات منتقل میشه به علم حضوری. و اهمیت ماجرا هم عرض کردم اینه که توی فلسفه قبل مشکلی که اصل فلسفه معرفت شناسی مهم در معرفت شناسی معیار باور صادق و دنبال این بحث هم دیگه بسید جدی. آره حالا اینم بگم، حالا که گفتم میگم کامل بشه. آیا مشما گفت، آیا لگاز گفت اگه من ترجمه بشه میتونه دنیای قبل متحول، این بحث میتونه دنیای معرفت شناسی رو متحول بکنه، بعد از یه نصف اون ورتر هم دنیای فلسفه رو متحول بکنه. خودش شروع کرد آموزش فلسفه رو تیره قرار شد چند در ترجمه کنم، ترجمه شده بود، بعد روی ترجمه خودشم خودش شروع کرد ترجمه کردن، بحث های معرفت شناسی آموزش فلسفه جلد اول رو ترجمه کرد به انگلیسی، خودش ترجمه کرد. ولی هم بهش گفتیم که یعنی یکی از بچه ها که دوست ما بودش پرسید، گفت که آقا حالا دنیای قلب متحول شد؟ گفت نه فلسفه. گفت چرا نشد؟ گفت به خاطر اینکه صرف ترجمه کافی نیست، ترجمه قدم اوله، حالا باید افرادی برن این رو معرفی بکنن تو محیط های فلسفی، حضور داشته باشن، اشکالا رو بگیرن، حل بکنن تا این فقط اتفاق بیفته. و البته برای خودش یه قدم به جلو. یکی از استادای ما هست که خوب دکترای فلسفه از تگزاس، دانشگاه تگزاس
کجایه؟
آمریکایی.
الان
چهار تا
من
زیر
اول قرار چهار تا یکی میگه اولد اموال
بعد خب دوتا تو چهار تا دوباره این دوتا مقدم میشن این همه رو بقیه بینید چهار تا توی چهار تا اجتماع نویزن و ارتفاع نویزن رو مقدم بعد آقای جوادی همین مبنا رو داره ادامه که بین این دوتا کدوم مقدمه که بعد ارتفاع نویزن رو میگیره آقای کسی که آقای جوادی
شد این نمیتونه
تولیده میکنه اگه یه از یه رو اشکال نداره مبنا یکی باشه که نویزن محدود نمیشه شما از یک قضیه تین هزاران هزار قضیه ایجاد کنید بعدم یکی رو اصل میگیره بعد با این دومی ساز میشه دوباره با استنتاج این دوتا سومی و همینطور میره
اوله این خود دومی رو ثابت کنه
تحلیلی میشه دیگه تحلیلی میشه قیاس اونطوری است که دوتا قضیه مستقل بخواد و من احکام تناقض این است که لا یخرجن حکم نقیزه چیزی البته چون لا یجتمعان ولا یرتفعان هر شیئی که فرض بشه یا زیده یا لا زیده هر چیزی که فرض بشه یا بیازه یا لا بیازه داره. اما اون اشکال اشکاله که آقا شما که بگید از یک طرف بگید نقیزان رفت بگید نمیشن از طرف دیگه بگید آقا ماهیت من حیثیه لیست الا یا لا موجوده ولا معدومه خود این ارتفاع نقیزه اینه میگه اما اونی که گذشت در بحث ماهیت که نقیزان رفت میشون از مرتبه ذات مثل الانسان من حیثیه انه انسان لیست به موجوده ولا موجود قد عرفته که این قول ما به حساب حقیقت از ارتفاع نقیزین بگید نیست نسان ارتفاع نقیزین نیست بلکه بازگشتش به خروج نقیزین از مرتبه ذاتشه توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی وقتی به اون خودش نگاه میکنی ذاتی خود وقتی به خودش نگاه میکنی هیچ کدوم از نقیزین رو در اونجا نمییابی نه در معناش وجود است نه در معناش عدم ولو بالحمد شاید بالاخره یا موجود است یا یعنی لیس یهد الانسان بنده و حیوان و ناطق موجود انسان تعریف نشده به حیوانات موجود ولا یهد و بنده و حیوان و ناطق معدوم وجود عدم تو تعریفش نیامد و از احکام تناقض این است که تحقق تناقض در قضایا مشروط است به هشت وحدت معروف که ذکر شدن در کتب منطق و اضافه کرده به این هشتا ملا صدرا وحدت حمل را به این صورت که هم در این دو متناقض حمل اولی است یا در هر دو حمل شایع است اختلاف نباید باشه اگه یکی اولی بود یکی بگید
شایع
تناقض حساب نمیشه فلا تناقض بین قولا الجزئی و جزئی یعنی مفهومن بالحمد الاولی و قولنا لیس به جزئی و به جزئی یعنی مستاغن بالحمد
شایع
این هم بخوانیم تمام بشیم تا اینجای گفتیم واحد و کثیر حالا واحد و کثیر چه نوع تقابلی دارن اصلا متقابلان هستن یا نیستن اگه هستن چه تقابلی هن تضاد تضایف چی چی ده سالی همه فکر کنن جواب بده واحد و کثیر متقابلان هستن یا نیستن اگر هستن تقابلشون چی تضاد
دیگه تضاد
نه واحد
کثیر واحد مرکب مرکب تضاد میشه تضاد البته شما اینو معقول ثانی مصرفی میدونید مهم نیست دیگه اثری نداره
شما به گوگل چه بگم قبلا
از خودتون بحث این بود که موضوعات مجرم چند مستان داره این ندارم از آقای مصر این رو نقل که موضوع کسی به خلط اندامه این بودش برگردون ماهیت اگه وجود برگردونی یه تشکیشی میشه
احسان ولی تشکیشی شد یه جز اقسام تقابل محسوب و اینجا مرحوم علامه این حرف درست رو میزنه که این که بعضی ها گفتن واحد و کثیر متضاد دارن گفتن نقیزان که نیستن ملک عدم هم که نیستن متضایفان هم نیستن و ضد دارن بعضی ها اومدن گفتن نه متضایفان هم بعضی ها نه خیلی به ضد هم میخوانن متضایفان گفتن اصلا نوع پنجمی هم علامه یه اشکال میتونه واحد و کثیر تشکیکی هم و از آنجا که تشکیک در ماهیت بگید محال است پس باید تشکیل در چی تفسیر بشه؟ وجود. یعنی شما وقتی وحدت رو نگاه میکنید، هرچی از مراتب پایین تر هستی به مراتب بالاتر حرکت میکنید، به سمت حضرت حق حرکت میکنید، از شدت اون تکثرها تقابلها کم میشه و وحدت گسترش پیدا میکنه تا به حضرت حق که میرسید وحدت حقه حقیقیه پیدا میکنه، وحدت صرفه که راه نمیشه. قله پایین ترش که صادر اوله تنها یک مرتبه از کثرت داره و اون کثرت از وجود و ماهیته، درسته؟ یعنی لا فرق بین یک و بین هم الا هم عباده که دیگه اون عباد بودن ممکن بودن. بعد هم جرشی بیاد کنید کثرت ها و حدهای افزایش پیدا کنید. بنابراین وحدت و کثرت اصلا جز تقابل ها قرار نمیگیره، چون تقابل ها وصف کی بوده؟ مفاهیم بود. وحدت و کثرت مال کجاست؟ وجوده و تشکیکیه. و وقتی تشکیکی شد دیگه اصلا جایی برای تقابل باقی نمیماند. کتاب درستی همین واحد کسی که تعالی داشتیم بحث میکردیم، واحد که اقسامش کنیم از هم چهش میگفتیم واحد یکی بودن، کسی چند تا بودن، این یکی و چند تایی وصف وجوده و تشکیکیه. اون اوجش حضرت حقه که وحدت حقه حقیقیه است، وحدت صرف است. هرچی میاد پایین تر این که ترکستت ها چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اینه این حرف درستی هم هست. من مثلا وحدت کسد اقسام تقابل نیست تا بگیم چه نوع تقابل نیست، شد؟ اون تا به قول آقای مصباح در حاشیه نهایه این حرف به این درستی را که شما اینجا میفرمایید که درستم هست با یه سری حرفایی که از فیلسوفان قدیم نقل میکردید تا نمیسازید. این نمیسازه که قبل هم داشته
چطور شما مثلا تو تضاد گفتیم تضاد توی اعراض هست با خاطر اینکه میشه تشکیک رو لحاظ کرد، ولی مثلا تو صبر
ما نگفتیم
همین
آدم نفت کردین آیا من نگفتم، گفتم ایشون اینجوری میگه چون تشکیل قبول داره، ولی ما تضاد فلسفی رو توی اونجا هم میگیم. فقط تضاد فلسفی توی وجوده، فقط تو وجوده.
برای چی اینا رو این همه مچه کرده اینجا سن؟ برای چی این همین رو مچه کردی اینجا؟ همین هم موارد قبلی رو مثل تضادی که مطرح کردیم، تضاد فلسفی ویژگی‌هاش اشتباه مطرح کرده. یعنی علامه
نه نمیگم اشتباه مطرح کرد، اشکال چی الان؟
اشکال اینه که اصلا اگر بحث این از ویژگی‌های وجود باشه، تضاد فلسفی شما می تو وجود بیاد اینجا نباید الان بیاد.
اصلا میخواد بگه علامه میخواد بگه واحد و کثیر که در ادامهش ایجاد شده دیگه، نه اصلا وحدت کثرت بود، اصلا مال وجوده، مال ماهیت نیست، میخواد بگه و تشکیک داره، ولی اصلا وحدت و کثرت جزء متقابل آن شمردن از اول خطاست.
بخونیم وقتی شما تضاد وجودی یا قبلی
تضاد فلسفی در وجود، تضاد منطقی در مفاهیم.
خب این همین تضاد تو واحد کثرت هم
میشه؟ بله متقابل وجوده دیگه، این اون تضاد نیست آخه.
آه این اون یعنی تضاد منطقی دیگه
نیست. آره
این تضاد فلسفی دارن،
تضاد فلسفی میتوانند داشته باشن، مثلا کدوماشون دارن؟ نه هر واحد هم کسی دید. بالاترین مرتبه وحدت با پایین ترین مرتبه کثرت که اون لاهوتی و ناسوتی باشه که به تعبیر اینا هیولا و خداوند باشه، بین اینا تضاد فلسفی هم. نه این که هر واحدی و هر کسیری با هم چیان زدانن که طرف بیدن، درسته؟ اختلفو در تقابل واحد و کثیر، که آیا این تقابل به ذاته یا اصلا تقابل به ذات ندارن. در اگه تقابل به ذات دارن آیا متضاعفانن؟ بعضی دیگرشون گفته اینا زدانن. بعد اون تقابل واحد و کثیر نوع پنجمی غیر از انواع قبلیه، ولی حق اینه که ما بین واحد و کثیر اختلافی که هست از سنخ تقابل مصطلح بگید نیست، چون اختلاف موجود مطلق، موجود مطلق یعنی کل آمشب کل هستی که تقسیم می شود به واحد و کثیر، این اختلاف تشکیکی است. یعنی چه تشکیکی است؟ این همون تعریفی از قبل گفتیم، ما به اختلافش برمیگرد به ما به حل امتیاز، ما به اتفاق، نظیر انقسام وجود به وجود خارجی و ذهنی که هم مقصودی هم دیگه وصف واقعیت هم. وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، وصف واقعیت هم. و اختلاف و مغایرتی که در هر یک از اقسام تقابل چهارگانه هست محال است که برگرد به مابه الاتحاد. اونجا که تشکیک نبود، پس تقابل بین واحد کثیر به هیچ یک از اقسام تقابل اربعه نیست. اونی که قسم تقابل اربعه بود ضد منطقی بود، یادتون ضد فلسفه میخواهید بگید بگید اون که قابل خدا و اون پایین تری میشه
که در ماهیات میمون.
خب بلی نمی کنیم تمام شد آقا جان. تناقض میشه وجود با عدم مطلق، ملک و عدم ملک میشه وجود با عدم مضاف. بعد عدم مطلق داریم در خارج، نداریم دیگه. بنابراین تقابل ایجاب و سلب با هیچ وقت در خارج نداریم، در خارج ما یکیشو داریم. اون طرف مقابل که عدم مطلق محقق نمیشه، این ذهنیه. از باب فرض المحال لیس بمحال عدم مطلق فرض میشه، درسته؟ یا به تعبیری که از آنجا گفتم عنوان مشیره. اما عدم مضاف که تو ملک و عدم ملک فرض میشه، عدم مضاف لهو حظ منن وجود، به اعتبار اون وجود مضاف الی در خارج وجود داره. حالا یا به تبع یا به الارض همون اختلافی که بود، تقابل بین ایجاب و سلب تقابل حقیقی خارجی نیست، بلکه عقلی یعنی ذهنیست، با نوعی از اعتبار همراهه. چون تقابل نسبت خاصیست بین متقابلین، نسبت ها هم وجودات رابطی هستن که قائم به طرفین، هم موجود قائم دو طرفین که اون دو طرف موجود محقق هست و واحد طرفین در تناقض سلبه، یعنی عدم مطلقه، مطلقان محضه که وجود خارجی نداره، درسته؟ خب پس اگر عدم وجود خارجی نداره، پس این تناقضی که ما میفهمیم چجوری میفهمیم؟ بگه این در ظرف ذهنه، به شما مفهوم میسازی راجبه. لیکن عقل اعتبار میکند سلب را طرف ایجاب و لذا بی در میابد عدم جواز اجتماع سلب و ایجاب را لذاته ایجاب. پس توی ملک و عدم، توی نقیزان عدم، عدم مطلق وجود خارجی بگیم نداره، صرفا در ظرف ذهنه. اما تقابل عدم و ملکه برای عدم در این تقابل نوعی تحققه، چون عدم ملکه عدم وصفی است که از شأن موضوع آن است که متصف شود به این صفت، لذا التزام می شود عدم اون صفت از اون موضوع، عدم مضافه نه مطلق عدم. یعنی یه موضوع موجودی هست، حالا مثلا جنابالی وجود داری، بعد من میبینم آقا شما اجتهاد نداری، عدم اجتهاد رو به شما نسبت میدم، درسته؟ اینه. این مقدار از وجود انتزاعی که تو عدم مضاف وجود داره کافیست برای تحقق نسبت. حالا کافیست به تبع یا بالعرض اون دعوای سر جای خودش میشه. الحمد لله رب العالمین. این آخرش خیلی تند شد، اشکالی بوده بود بپرسید. یه صلواتی درست حسابی بفرستید.
این دوتا نظریه مقابل هم نیست، این یه قدم کارو برده جلو. اونجا که میگه ذاتی، ما باید ذاتی رو توضیح بدیم، این دقیقا وجه ذاتی بودن رو روشن کنیم.
وجه ذاتی دارم چند یه نشته دیگه اینکه تو کتاب اومده هستن، این حرف رو میزنه که ما هر قضیه، حتی این قضیه که این اسم بعد میگه رو باید محضی رو توضیح میشنه، مثلا میگه آقا مثلا من حتی همون میتونه بعدی اثبات کنم، درسته؟ یا من علت صورت رو کنم، اصلا میتونم به اینکه موضوع میشه همین قضیه رو وقتی به این حضور نبینیم، حصولی ببینیم، برای اینکه تصدیقش رو کامل کنیم باید طرف این رو ببینیم و بگیم که خودش هست، سلبش هم نیست. این نیازی که علامه داره میگه، حتی اون جایی که اون مصر داره حضوریش میکنه، اینو نیاز هست.
بله، متباز همون دیده هست که اون نیست رو به حضوری در بیده. من هستم درست است، من نیستم کذب است، اینو شما به علم حضوری بیده.
من نیستم کذب است، چطور اون موضوع؟
تو به علم حضوری بیابی که نیستی نیسته اصلی.
اصلا
نه دیگه، اصلا
دیگه من هستم این حضوری میکنم.
نه نیستی کذب دیگه، اون کذب هم میفهمی که اگر بگر تو نیستی دروغ است، خلاف واقع است.
این تصدیقه توی قضیه چیز میاده
نه اون اجمالی عرضه نمیگه همراه این هم شما وقتی در خود بیابی که وجود داشتن بر شما هم میشود پس بیابی که سلب وجود داشتن بر شما هم نمیشه نه بیابی این همون استاره شما نمیزه
خب اینکه خود اشتباه نقیزه رو باید حضور تسلیم کنه
نه همه قضایی رو که میخواید برگرداره به هم نبیدید اون قضیه رو که میخواید باید به حضور درک کنید مثل وجدانیان تو هم باش همین استاره شما نقیزه رو درک کنید سلب و شهر نفس ضروریان رو درک کنید همه شهر نفس این محادان ضروریان رو درک کنید من منم رو هم درک کنید من غیر من نیستم درک غیر از این
پس این نوع نیازی که دیگه دامده همون نیازی که دیگه کلاس تحریم کرده میبینیم
اون رو میگه بیان فردی هم یعنی تبیین شده اینجا مانند تا ذاتی بودن دیگه ولش کردن اون تبیین کرده چگونگی این مسئله
اصلا این نظری که الان دارم خواهیم این دو تا وجه نیست من خواهیم میگم دو تا وجه درسته یا غلط ها ولی دو تا سیزه یه وقت خواهیم میگیم آقا مثلا یه قضیه بخواد تصدیق شد باید به بدیهیات برگرده بدیهیات هم باید برگردن به مثلا استرانه اشتران نقیزه میبنه این که همون رابطه دو مقدم باید یه نتیجه بدن این یه نیازه که هر قضیه خودش معلول دو قضیه دیگه است یه نیازه یه رو توقفه یه نیازه دیگه مثلا یه قضیه که میخواد تصدیق شه حالا از این کلا راه استفاده چه زیشتیه خودمون 100% شدنه تصدیق شدنه یه نیاز به فهم اجتماع نبیده داره
بله
این یه نوع نیاز دیگه این
بله اون تا خانم داره باید به حضور درک میشه
دوتا رو الله داره میگه اینجا داره یکی شو میگه
اینجا یکی شو میگه ولی هر دو درست
اینجا کدومیشو داره میگه
این که ما اون قضای نظر رو بدیهی میخواییم و بدیهی رو به این چهار تا قضیه یا بخونشون دوتا قضیه یا پایه ادراکات بعدی
اینو نمیگه اصلا
چرا اون در اول هم رو میگه یا چی بیا همه به همه بدیهات اولیه فلان هر بعد زواجتون رو تو علی تصدیق
چه جوری از لا تعلق علم قضیت الا بعد العلم
بعدش علم امتناع نقی زاد پس علم متوقف میشه بر امتناع نقی
این حتی گزاره های نظری هم که الان تصدیق میکنه بله اونا
همینطوره
این همون نیازه این حیث دوم هست و حیثی که شما میگید نیست
ببینید اول دوم شما رو بازی میکنم چی میگی ببین آقا جان هر گزاره که شما خواستید که شما بفهمی همزمان با اون میفهمی که جریزه صحیح
خب اینو الان دارم
این استعاره شما داریم و این به این معنی است که استعاره شما نرزه پایی تمامی معارف بعد چون اگر این نبود اون اونو به بندی هم به دست نمیدیم
خب این تو هر قضیه تست میکنیم هست یه رویه سی دیگه هست شما هر علوم رو بریم مثلا نظری پس رو بحث کنیم تحقیق کنیم در میگرده به گزاره بدیهی تر درست نیمون نظری تست بدیهی رو بیمیم داره بدیهی ها تحقیق کنیم در میگرده به
اینا تو بحث علم آنه و معلوم
بیم خب پس این دو همیه رو اصلا اینجا مطمئنه کرده
اینجا تو مرحله 11 هم علم آنه و معلوم که نظری ها همه باید این باید نموز برگیم اونجا
آیا نسبا این نظریش تو هر دو جور کاربرد داره
بله فرق نمی
کنه
اینی که الان ما راجع به چیز گفتیم واحد کسی گفته که گفته اینا برمیان به وجود تنظر تشکیل شد
و اول سادی فلسفی هم
بعد این بعد چرا این حرف توی اعراض نزدید اونجا هم که اون اعراض هم مثلا برمیاشن به وجود و جز مراتب وجود
بودن اعراض مراتب وجود نیستن اعراض ماهیت هم
اصلا اونجا هم این مشکل هم
واجه
تو همون مثلا عرض و جوهر یه بحثی هم داشتیم اونجا آقای مصباح یه چیز دیگه میگفت
عرض و که همه میگفتن معقول ثانیه فلسفیه وصف واقعیت اون بزار جده مفاهیم ماهوی داری نیاد جوهر اختلافی بود آقای مصباح میگفت معقول ثانیه فلسفیه خب اشکالت کجاست؟
حل نمیشه احساس میکنم اعراض هم جزء حد وجود هم دیگه اونا هم
عرض خودش ماهویه حد الوجوده حالا دیگه نه حد الوجوده که طرف ماهیت عزیزم وحدت و کسرت حد وجود نیستن و مثلا خداوند وحدت حقیقی حقیقی دارد این حد نیست حد نیست که وحدت ماهیت حد الوجوده همین خاطر در وجود نامحدود معنا نداره حداقل به این معنا معنا نداره اما مثلا اگر علم هم بخواهد صدیم مثل بشر نسبت دید اما این راجع به این، اما وحدت محدودیت نیست، ماهیت نیست، وحدت معقول ثانی فلسفه است، بس واقعیت. مثلا اینم تشکیکیه، مثلا اینم از که جزء اقسام تقابل قرار نمیگیره.
متضایفان به چه وجه بهش میگن؟
میگی ما که گفتیم نباید بگن،
میدونم اونا که میگن به چه وجه
بجن کسرت رو وقتی میفهمی که وحدت رو میفهمی اونتا اون وجه مشکل
وحدت رو کسرت رو
میفهمی. آره وحدت رو کسرت رو میفهمی. یاد توی متضایفان دو طرف با هم متولد میشه
برابر
قیت دارم
این برای یه سوال دیگه استاد، توی ملکه و عدم ملکه گفتیم با هم جمع نمیشن ولی میتونن رفع بشن،
در جایی که شرعیت نباشه، در جایی که شرعیت نباشه رفع میشن.
مثلا الان علم و جه
تو دیوار رفع میشن،
ما این رابطه علت و معلول رو اصلا قبل اینکه ما گفتیم خواستن خدا رسید کنم گفتن این ساختمان اینا پولیمی سازندهی داره، این مؤده رو بیشتر میست. حالا الان تصور این که ما میگیم ممکن باید یک واجبی اعطاء وجود بهش بکنه، یعنی مثلا چجوری خود اون واجبه وجود داشته این وجود، مثلا این وجود این جسم مثل پلاستیک هم
وجود. جسم که وجود نداره، جسم که ماهیت، اما وجودی که توی این هست داشته باشه هنوزم گفت.
خب یعنی مثلا خداوند متعال که واجب هستن جسم داشته،
جسم که وجود نیست برادر من، جسم حد در وجود، بعدی وجودی که احاظه شده
جسم وجود نیست،
نه جسم ماهیت، برادر من جسم محدودیت.